الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا للتراب مقدمه الفداء. قال الله العظيم في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. محفل و مجلس بسیار نورانی و با عظمت در بیت مرجعیت، بیت مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی که به حمد الله منور است و معمور است به نور فرزندشون حضرت آیت الله حاج شیخ جواد فاضل لنکرانی، که برای این حقیر بسی افتخار است که گاهی در این محفل و مجلس توفیق شرکت دارم و در این حرم اهل بیت متنعمم. بحثی رو که امروز در این محضر روحانی میخوام عرض بکنم این است که جابر ابن عبدالله انصاری میگوید وقت این آیه، همین آیه‌ای که تلاوت شد، آیه 59 سوره نساء، ما خدمت پیغمبر رسیدیم، گفتیم یا رسول الله این که خدا می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، در روایت دارد که مستحب انسان وقتی آیاتی رو که در اولش یا ایها الذین آمنوا هست لبیک بگه، لبیک. گفت عرض کردیم که یا رسول الله این که خدا می فرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ما خدا را می شناسیم. خب منظورش در حد خودشه، الا کی خدا را به اون چنان که باید می تواند بشناسد. گفت ما خدا را شناختیم، میشناسیم، اطاعت میکنیم، رسولش را که شمایید شما را هم میشناسیم و اطاعت میکنیم، اما اولو الامر صاحبان حکومت، صاحبان امر، اینا کیا هستن؟ جابر میگوید رسول خدا دست مبارکشون رو به شانه امیر المؤمنین اشاره کردند. فرمودن هازا علی ابن ابی طالب، بعد فرزندش امام حسن، بعد فرزندش حسین، بعد علی ابن الحسین، بعد محمد ابن علی که در تورات معروف است به باقر. علم را می شکافت شکافتنی، و تو ای جابر توفیق داری که این فرزندم امام باقر رو زیارت می کنی، سلام مرا به او برسان. که جابرم بعدن خدمت امام باقر رسید، عمر با برکتی داره، ایشون در جنگ احد هم شرکت داره. در جنگ احد جابر یکی از رزمندگانه، میاد تا زمان امام باقر، سلام پیغمبر را به امام باقر رساند. حضرت خیلی تکریم و تعظیم کردن از جدشون رسول خدا، و اونقدر اون وجود مبارک را تجلیل کردن که صورت مبارکشون نزدیک به زمین رسید. هی می فرمودن صلی الله علیه و آله. بعد به جابر فرمودن جابر یه مقدار از خصوصیات جدم رو برام بیان کن، که او بیان کرد. بعد فرمودن بعد از او فرزندش جعفر ابن محمد است، و بعد از او موسی ابن جعفر است، علی ابن موسی است، تا رسید به وجود مقدس حجت ابن الحسن المهدی. فرمودن اما اون فرزندم که سمی من است، هم اسم منه و کنیهش کنیه منه، او که عالم را پر از عدل و داد می کند بعد از اون که پر از ظلم و جور شده باشه، ولی جابر انقدر اون حضرت در پس پرده غیبت می ماند و اونقدر غیبتش به طول می انجامد که تمام مردم به شک و شبهه می افتند که متا نصر الله، کی پس این یاری خدا و این وعده می رسه، کی حجتش ظهور می کنه. یه عده‌ای منکر میشن، یه عده‌ای به شک میفتن، یه عده‌ای مایوس میشن. فرمود الا من امتحن الله قلبه للایمان، یه دست فقط در بین حتی شیعیان، شیعیان اصطلاحی نه شیعیان به معنای واقعی، یه عده‌ای فقط باقی میمانن بر اعتقاد به اون وجود مقدس، که اینها هرگز شک نمی کنن، هرگز منکر نمی شون و به اون حضرت متوسلند و در تمام عمرشون به یاد اون بزرگوارن. بعد جابر میگه که انه یه شبهی به ذهنش رسیده. جابر میگه از رسول خدا اینجوری سوال کردم، فقلت یا رسول الله فحل شیعتهی الانتفاع به فی غیبته، فقال ای والذی بعثنی بالنبوه انهم یستضیعون به نوره و ینتفعون به ولایته کانتفاع الناس به شمس و ان تجللها صحاب. فرمودن بله به خدا قسم به اون کسی که مرا مبعوث کرد به رسالت و نبوت، مردم انتفاع میبرن، مردم در زمان غیبت از وجود اون حضرت بهره میبرن مثل انتفاع مردم از خورشید در روز ابر. در روز ابر خب قرص خورشید دیده نمیشه، این معلومه، ولی آیا مثل شب تاریکه؟ هرگز. نور خورشید به اون مقداری که برای مردم لازمه به مردم میرسه، به اون مقداری که برای نباتات لازمه، برای اشجار لازمه، برای دریاها لازمه، برای معادن و کوهها لازمه، چون همه موجودات اهم از انسان و حیوان و جماد خشک و تر به نور خورشید و استضاعی از او نیازمندن. در روزی که هوا ابره تمام موجودات محتاج به خورشید، به نور و حرارت و غذاش به بهره‌مندی خودشون میرسن. فرمود مسئله امام زمان در دوران غیبت همین مسئله، این مسئله بسیار دقیق و جامع از وجود مبارک رسول خداست. و یه نکته ای هم که در این تشبیه به خورشید در روز ابری هست، این نکته است. آیان توجه دارید در روز ابری اینجور نیست که هیچ کس خورشید رو نبینه. بله یه اکثریتی که در بین اونها و خورشید ابر هست خورشید رو نمیبینن، ولی اگر مسافرت کنن یه مقداری از این منطقه دور بشن خورشید رو میبینن. در زمان ما این مطلب خیلی روشن‌تر به نظر میرسه. فرض کنید شما یه روز ابری، مثلا تو تهران ابر هوا، خورشید اصلا دیده نمیشه، ولی اگر همون روز شما سوار هواپیما بشید، هواپیما چند هزار پا اوج میگیره به جوری که از ابرها عبور میکنه بالاتر میره، شما خورشید رو شفافتر از کف زمین در روز غیر ابری میبینیدش، خیلی روشن و شفاف. شاید رسول خدا امروز ما را به ما یادآور شده که اگر شما هم در ایمانتون، در تقواتون، در دیانتتون، در توسلاتتون به حضرت حجت اوج بگیرید، از این ابرهای گناه و منیت بگذرید، قطعا جمال نورانی شمس ولایت حجت ابن الحسن المهدی رو زیارت میکنید. مگر اینجور نیست که یه عده‌ای خدمت اون بزرگوار در دوران غیبت صغرا، در دوران غیبت کبرا، الی زمان حاضر رسیدن و اینها؟ خب بعضیشون بنا ندارن به کسی بگن، بعضی ها هم وصیت کردن که ما از دنیا که رفتیم بعدن این ماجرا را به بعضی از کسانی که صلاحیت داشتن گفتن و گفتن بعد از فوت ما نقل بکنن، هستن در بین علما، در بین مراجع، در بین اولیاء خدا کسانی که حالا هم در محضر وجود مقدس امام زمانن. چون مجلس ما جمع زیادی و اکثر جمعیت علما هستید و از شاگردان مکتب امام صادق، از سربازان امام زمان، ماها از همه وابسته تریم به امام زمان، ماها باید خیلی بیشتر به یاد اون حضرت باشیم. من یه مطلبی رو از این کتاب معروف العبقری الحسان فی احوال امام زمان مرحوم شیخ علی اکبر نهاوندی، مطالب جالبی درش نقل میکنه. ایشان نقل میکنه میفرماید که یک سالی در زمستان برف سنگین اکثر بلاد بارید، من جمله در اصفهان اون چنان برف انباشته شد، اون چنان بارندگی ادامه داشت که تا 50 روز مردم رنگ خورشید رو ندیدن، این جور بارندگی شد و همان برف، سرما شدید، به جوری که مردم در بین برف ها تو کوچه ها و خیابون ها مسیری را به اصطلاح امروز تونلی رو باز می کردن و رفت آمد می کردن. تقریبا اکثر مردم خانه نشین شدن، کسی بیرون نمی تونست بیاد. یکی از مدارس اصفهان، ظاهرن مدرسه چهارباغ رو ایشون نام می بره، میگه طلبه هاش یکی یکی خالی شدن و رفتن، روستایی داشتن، شهری داشتن، جایی بهتری داشتن، رفتن دیگه. تو اون مدرسه همه چیز یخ زده بود، سرمای شدید، نمیشد زندگی کنن. الا یه طلبه بسیار جدی در درس خوندن بود به نام شیخ حیدر علی، این از اطراف اصفهان آمده بود و مشغول درس بود و ایشون حالا یا نتوانست یا نخواست مون تو همون مدرسه دیگه. این حجرهش نه شمعی داشت روشن کنه، نه زغالی داشت که در کرسی بریزه، نه تکنانی داشت بخوره، مستعصل مستعصل، راه هم تقریبا دیگه بسته شده بود، نمیشد بری اصلا، کجا بره. اتفاقا میگه که خادم مدرسه هم گفت منم دارم میرم، من دیگه کسی نیست تو مدرسه بمونم چیکار کنم. گفتم پس کلید رو یه جایی بذار که اگر من یه وقت خواستم از در بیرون برم بتونم. کلید رو گفت گذاشتم فلانجا، ایشونم رفت و شب شد. من خیلی گریه کردم اون شب، باز توسل شدم به حضرت ولی عصر. بعد دیدم پدرم اومد از روستامون، پدرمونم اومد تو این ایام و نشست گوشه حجره و شروع کرد به من پرخاش کردن. این چه وضعیه؟ مگه طلبگی اینجوری میشه؟ حیف نیست از اون خونه و زندگی و جای گرم و مادر مهربون خدمتگزار و منی که دارم برای زندگی جور میکنم، تو پشت پا و همه چی زدی اومدی تو اینجا نشستی؟ آخه اینجا چی داره تو نشستی؟ چه کار میخوای بکنی؟ آخر طلبگی چیه مگه؟ خب یه پیر مرد روستایی بود دیگه، دیگه هر چی دلش خواست بار ما کرد. منم دو زانو مؤدب جلوش نشسته بودم، سرم زیر بود. گفت شام چی داری؟ چایی داری؟ زغال تو کرسی هست دیگه. ما لال شده بودیم، چیزی جواب نمیتونستم، فقط تو دلم میگفتم یا حجت ابن الحسن، آقا ما وابستهی به شما این. گفت پدرم دیگه تو همون گوشه حجره یخ کرده کنار دیوار قلم بنشسته بود، خوابش رفت، ولی من بیدار بودم، پدرم بود، چیزی نمیتونستم بهش بگم. خوب دقت کنید از اینجا به بعد شنیدنیست. گفت پاسی از شب گذشت، دیدم کسی داره در مدرسه رو جوری میکوبه که انگار ستونهای این مدرسه میلرزه. گفتم خدایا من خودم اینجور دارم جون میکنم، اینم حتما یه مسافریست غریبه، راه رو گم کرده، حالا میخواد بیاد تو مدرسه، منم جا ندارم. یه مدتی جواب ندادم، چون اصلا فکر میکردم الان میخوام در حجره رو واکنم، اون سوز سرما میزنه، پدرم از خواب میپره، دیگه پدر منو در میاره. بعدم حدود نزدیک 2 متر برف رو زمین مدرسه بود، چجوری من برم تا در مدرسه؟ ولی دیدم در رو ول نمی کنه، میکوبه. بلند شدم در حجره رو وا کردم، ولی خلاف اون چی که تا الان دیده بودم اصلا انگار برف نیست، که انه برف نیست، صاف زمین، تاریکم نیست، حیات مدرسه روشنه. اومدم به سرعت تا پشت در مدرسه، دیدم یه آقاییست، فرمود حیدر علی در رو باز کن. گفتم خدایا این کیه، اسم منو بلده؟ گفتم آقا من نمیدونم این خادم کلیدو کجا گذاشته. فرمود دست کن فلان جای در، اون از اون طرف آدرس میداد، اونجا در فلان شکاف در کلید اونجاست. من دست کردم دیدم هست، در رو کوا کردم دیدم یاللعجب تمام این منطقه روشن، انگار خورشید میتابد. دیدم یه آقایی ایستاده، سر روی خودش رو پوشنده با شال پشمی، ولی نور هرچی هست همینجاست، ولی یک حال عجیبی به خود گرفته. دیدم دستش رو اینجوری دراز کرده، از این لیره های عثمانی اون زمان چیده کف دستش. فرمود دستتو بیار. دستم آوردم، این دست مبارک رو چسبون رو دست من، این پولا اومد کف دست من. فرمود این پول برای مدتی که اینجا هستی بسید، شمعم تو فلان حجره یه شمع بزرگی هست، برو وردارو بیار روشن کن، حجرت روشن میشه. گفتم برات الان زغال میارن، کرسی تو هم روشن میشه، یعنی این پولا رو بگیر غذا تهیه کن، شمعم میاد میاری روشن میکنی، زغالم الان میرسه، ولی به بابات بگو اینقدر به ما غر نزنه، به بابات بگو ما صاحب داریم، بگو ما یه آقای داریم که به دادمون برسه. اینها رو گفت، من دیدم دیگه کسی نیست، دوباره تاریک اینجا، ظلمت همه جا رو گرفت، دوباره دیدم برف سر راه همه، باید با سختی برگردم تا در حجره. اومدم تو نشستم، همینجور که غرق فکر بودم که چه کنم، دیدم دوباره یه فاصله کمی در میزنن، گفت آقا بیا زغال رو بردم برات. رفتم زغال ها رو گرفتم، چه زغال هایی که اصلا انگار نمیرش نخورده، زغال خشک، تو این سرما و برد این زغال کجا بوده؟ یادم افتاد که شمع رو فرمود برو بیار، رفتم و بردم روشن کردم، پولارم ریختم تو جیبم. بابام بلند شد گفت چه خبره؟ گفتم بابا صاحب ما رسید. اون کسی که از نبودنش ما به این روز افتاده بودیم اومد دست ما رو گرفت. حالا آقایون، برادرها، عزیزانم، سرورانم، علما، فضلا، حالا ما ها صاحب داریم، انشالله همه منتظریم، انشالله میاد دست ما رو میگیره و دست اجانب و قطع میکنه انشاءالله. چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسن امیدوارا، به آواز انا الحق مرغ توحید کند پرواز و ام در شاخساران. یا ابن الازن کجا، یا ابن الازن، آقا آقا جان، علا ای دست حق باشد قدرت بکش تیر از گلو یه شیر خارم، بکش تیر از گلو یه شیر خارم. آقا قدم بگذار و در دروازه شام به پوشان محمل اشتر سوارا، به پوشان محمل اشتر سوارا، قافله چند روز دیگه میرسه شام، الان تو را دارن میرن. منال میگه دم دروازه شام، نمیخوام روزه مفصل بخونم، فیض آماده است انشالله به فیض برسید. گفت دم دروازه شام بمیرم دیدم خدایا 18 سر بریده. محمل های بیرو پوش، زنان و دخترانی بی مجر یا بی کم پوشش، یه اوضای عجیبیست. در بین این سرها دیدم یه سری از همه نورانی تره، مثل خورشید داره می درخشه. اومدم از یه کسی سوال کردم این سر نورانی سر کیه، گفتن این سر آقا سید الشهداست. اینقدر این سر نورانی و جذاب بود من محو جمالش شده بودم، ولی دیدم این صورت به صورت انسان زنده میماند، او کشته نشده، او نمرده. دیدم با توجه داره به اطراف نگاه میکنه، از همون بالا نیزه. یا الله، هر که حاجت داره بسم الله. جمله آخرم، گفت دیدم گاهی نگاه به زین العابدین میکنه، گاهی به بچه های عزیزش نگاه میکنه، گویی از گوشه چشمانش داره عشق میچکه. بگم طاقت دارید؟ ولی گاهی دیدم به سمت محمل زینب نگاه میکنه، ولی وقتی نگاه به زینب میکنه چشمانشو میبنده، یعنی خوار من دیگه خجالت میکشم از دو.
صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه. الهی و آبروی محمد و آل محمد، آبروی ما رو در دنیا و آخرت مریز، گناهان ما را بریز، حوائج این جمع برآورده به خیر بفرما، از مؤسس معظم و مستمعین به احسن وجه و ذاکرین قبول بفرما، ثواب از این مجلس نثار روح گذشتگان، مخصوصا مرحوم آیت الله العظما فاضل منکرانی، شهدا گذشتگان این جمع، امام راه آید و واصل بفرما. پروردگارا به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم، علمای اعلام، مراجع بزرگان، حضرت آیت الله شیخ جواد فاضل لنکرانی، رهبر معظم، همه را در پناه امام زمان محافظت بفرما. چشم گناه کرده و انتظار کشیده ما را به جمال یوسف فاطمه هم روشن بفرما.